ساعت 10 شب 10 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یکی از خوانندگان گروه موسیقی پوسی رایت از زندان آزاد شد. اسرائیل فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در مورد نخست وزیر و وزیر دفاع سابق آن کشور را غیر قابل قبول خواند. و سرمایه شدید و طوفان در نقاط گوناگون آمریکا به مرگ دست کم 7 نفر منجر شد. ماریا آلیوخینا یکی از خوانندگان گروه راک پوسی رایت ساعتی پیش از زندان آزاد شد. یکی از وکلای مدافع ماریا به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که او زندان را ترک کرده و به سمت مسکو به راه افتاده است. سال گذشته 3 نفر از خوانندگان زن گروه راک پوسی رایت در اعتراض به سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد بزرگترین کلیسای مسکو شده و به اجرای آهنگ پرداختند. به دنبال این اقدام 2 نفر از آنها محاکمه و هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. اما قانون عفو که اخیراً به دستور ولادیمیر پوتین از طرف دومای روسیه به تصویب رسید شامل حال این 2 نفر نیز شده است. در مسکو گفته می شود دومین خواننده گروه پوسی رایت تا ساعتی دیگر آزاد خواهد شد. وزیر اطلاعات اسرائیل فعالیت‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا در مورد نخست وزیر و وزیر دفاع سابق آن کشور را غیر قابل قبول و نامشروع خواند. یوئل اشتاینیتز با اشاره به همکاری اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل گفت دو طرف اطلاعاتی حساس را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند و باید بر سر جلوگیری از جاسوسی علیه یکدیگر به توافق برسند. روز گذشته هفته‌نامه آلمانی اشپیگل و روزنامه گاردین بریتانیا گزارش دادند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در سال 2009 میلادی به ایمیل‌های دفاتر اهود اولمرت و اهود باراک نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل رخنه کرده بودند. این گزارش‌ها بر پایه اسنادی که ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان ملی اطلاعات آمریکا از آن نهاد به دست آورده بود تهیه شدند. سرمایه غیرمنتظره طوفان‌های شدید و جاری شدن سیل در برخی از ایالت‌های آمریکا به مرگ دست کم 7 نفر منجر شد. به دلیل شرایط بد هوا سطح پرواز داخلی و بین‌المللی هم در روز یکشنبه لغو شد. به گزارش سازمان هواشناسی آمریکا شرایط جوی نامتعادل تا روز دوشنبه که آغاز تعطیلات کریسمس است ادامه خواهد یافت. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از سوریه. حملات ارتش دولتی سوریه به شهر حلب همچنان ادامه دارد و این حملات 10 کشته از میان غیر نظامیان برگزار جا گذاشته است. جزئیات بیشتری داریم در همین ارتباط در گفتگویی که رویا کریمی داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
حملات برای 8th روز پیاپی ادامه داره، اما در مورد روز گذشته 2 آمار متفاوت اعلام شد. یکی رو دیدبان حقوق بشر سوریه تا ساعت‌های بعد از ظهر اعلام کرد، گفت در اثر حملات ارتش دولت سوریه به مناطق شرق حلب دست کم 42 نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های اطلاع رسانی محلی از جمله شبکه حلب گفته 70 نفر کشته شدند. تا ساعت‌های شب این حملات به وسیله بشکه‌های انفجاری صورت می‌گیره که از هلیکوپترها پرتاب میشن بر مناطق مختلف. برای همین قدرت انفجاری بالایی داره و تعداد زیادی قربانی میگیره این حملات. تعداد زیادی از کشته شدگان کودک هستن. اینطور که شبکه حلب اعلام کرده، یک اتوبوس مورد حمله قرار گرفته و تمام سرنشینان اون کشته شدن. البته یکی از حملات بوده در منطقه مساکن هنانو. دیدبان بین المللی حقوق بشر محکوم کرده و گفته این حملات به طور کامل تخریبی هست و ده ها کشته از 8 روز پیش در پی داشته و متهم کرده دولت سوریه را به جنایت جنگی.
آقای جزایری، سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرده که حدود 500,000 زخمی در سوریه وجود داره. شرایط انسانی در سوریه بنابر بیانیه این سازمان در حال حاضر چطور هست؟
اینطور که سازمان صلیب سرخ اطلاع داده، این 500,000 زخمی در سوریه اکثرشون از نگهداری پزشکی لازم برخوردار نیستن، امکانات درمانی مناسب ندارن. درمانهایی که ازشون انجام میشه اولیه هست و کامل نیست. برای همین بعضی ها به بیماری های مزمنی دچار میشن که این بیماری های مزمن هم امکان درمانشون در حال حاضر وجود نداره، چرا که اکثر این زخمی ها یا فراری هستن یا در منطقه محاصره شده. و تاکید کرده که کارکنان سازمان صلیب سرخ تا الان نتونستن به مناطق محاصره شده برسن، برای همین زخمی ها در اون منطقه با همون امکانات محدودی که وجود داره سعی میشه درمان بشن که اکثر درمان ها به نتیجه نمیرسه. همچنین بیانیه سازمان صلیب سرخ از وجود ده ها هزار زندانی در زندان های هم دولت سوریه خبر داره و هم گروه های مخالف که از وضعیتشون هنوز مشخص نیست به چه صورت هست.
آقای جزایری، وزیر امور خارجه ایتالیا در سفری که به تهران داشته از حضور ایران در مذاکرات ژنو دو حمایت کرده. آیا این امر تا حالا واکنشی هم برانگیخته؟
بله، آقای رابرت فورد مسئول بحران سوریه در وزارت امور خارجه امریکا مخالفت کرده با سخنان خانم اما برینو وزیر امور خارجه ایتالیا در تهران و گفته ایالات متحده به طور کامل مخالف است با حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه و این موضع امریکا یک هفته قبل از اون اعلام میشه که قرار است نمایندگان آمریکا و روسیه و همچنین اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد تادی عرب برای حل بحران سوریه در ژنو گرده هم بیان تا بر سر شرکت کنندگان در کنفرانس بحث و بررسی بیشتری انجام بدن.
گویا در عراق هم ارتش این کشور عملیاتی علیه تشکیلات دولت اسلامی عراق و شام رو آغاز کرده. این عملیات در حال حاضر در چه مرحله ای هست؟
این عملیات از صبح روز گذشته آغاز شده و اینطور که آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق اعلام کرده، خواسته از نیروهای خودش تا یک هفته به کار القاعده و همین گروه دولت اسلامی عراق و شام پایان بدن. این حملات بعد از اون صورت میگیره که این گروه تعداد زیادی، یا بهتر بگم 18 نفر از افسران بلندپایه عراق رو در عملیات انتحاری کشتن. عملیات به وسیله هم هلیکوپترهای نظامی ارتش نظامی عراق انجام میشه و هم به وسیله نیروهای زمینی. و حتی آقای مالکی هشدار داده به معترضان سنی که در اون منطقه در حال تظاهرات یا تجمع هستن، گفته به تجمع خودشون پایان بدن تا قبل از یک هفته که ارتش قصد داره با خشونت وارد عمل بشه.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. محمد رستگاری، مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران، از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داده و گفته است از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. آزاده اسدی در همین مورد گفتگویی را داشته با حسن نایب هاشم، پزشک عمومی در شهر وین در اتریش.
گازهای مختلفی در کشورهای صنعتی تولید میشه که اینها تاثیرگذار هستند بر مجاری تنفسی. بسته به اینکه ذرات چقدر بزرگی داشته باشن، ممکنه که در مجاری تنفسی فوقانی یا اینکه خود ریه تاثیر بگذارن. خب بسیاری از این گازها میتوانن از طریق خون انتقال پیدا کنن، بنابراین میتونه تاثیراتشون رو در قلب و مغز هم بگذارن. عمده بیماری‌ها بیماری تنفسی هستن، ولیکن در سنین بالاتر به هر حال خیلی ها مشکل قلبی دارن، میتونه بیماری قلبی به وجود بیاره. مهمترین مشکلات ریوی که وجود داره، علاوه بر اینکه خب به هر حال ممکنه در قسمت‌های فوقانی تر خونریزی هایی به وجود بیاد یا التهابی به وجود بیاد، در خود ریه میتونه ظرفیت تنفسی رو به طور جدی کاهش بده. برای کسانی که بیماری آسم دارن یا بیماری برونشیت مزمن دارن، میتونه این مسئله دشواری ایجاد کنه. آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطان‌زا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه.
آقای نایب هاشم، این موضوع در بعضی از کشورهای صنعتی همونطور که خودتون اشاره کردید وجود داره. آلودگی هوا در بعضی از کشورها موضوع ساده ای نیست. در چنین شرایطی معمولا تو این جور کشورها چه روش‌هایی رو پیاده می‌کنند؟
در سطوح مختلف این کار انجام میشه. مهمترین مسئله اینه که در اونجایی که این آلودگی‌ها تولید میشه، تا اونجایی که میشه از میزان آلودگی‌ها کم بکنن. حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه. در مملکت ما شاید یکی از مهمترین اقداماتی که میشه گفت باید در سطوح مختلف عمل کرد، در چارچوب خانه ها، خانواده ها باید خب سعی بشه که یه مقدار مصرف به اشکال مختلف کم بشه. سوخت های دیزلی متاسفانه بیشتر مواد آلاینده دارن، ریزگرد های بیشتری رو ایجاد میکنن نسبت به سوخت های بنزین. واحد های صنعتی ما در این جهت حرکت بکنن و برای فرهنگ عمومی هم همه جا مصرف سوخت پایین بیاد، تا حد زیادی از آلایندگی کم میشه.
از معدود کارهایی که دولت برای مبارزه با آلودگی هوا میکنه، تعطیلی موقت مدرسه ها هست و بعضی وقت ها هم کارخانه ها، و البته هشداری هم به بیماران قلبی و کودکان و سالمندان داده میشه که از خونه بیرون نرن. به نظر شما به عنوان پزشکای بیرون نرفتن از خانه میتونه تأثیری داشته باشه؟
گاهی اوقات خود این آلاینده ها در خانه هستن اگر به درستی استفاده نشه، ولی کن کودکان و سالمندان بیش از همه میتوانند ضربه بخورن، صدمه بخورن. در تمام مطالعات در تمام شهرها نشون داده که در مناطقی از شهرها تردد بیشتر هست، غلظت این آلاینده ها به مراتب بیشتره. برای این به عنوان یک مسئله عمومی صحبت سر این که هرچه در با این مناطق کمتر نزدیک بشن میتونه مثبت باشه. یک مسئله دیگه اینه که هنگام فعالیت قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنن. برای این در کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، در یک هوای آلوده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. به هر حال این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک عمومی در وین، در ارتباط با آلودگی هوا. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران با بهائیان محکوم شد. است. به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شدند، اما پیروان دین بهائی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهایی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنان که همکنون در زندانند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. پیامبر این دین یک ایرانی به نام بهاءالله است که حدود 200 سال پیش در مازندران به دنیا آمد و در طول حیاتش به سرزمین‌های فلسطینی تبعید شد و در آنجا درگذشت. گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی.
مصوبه سنای آمریکا تردیدی در این نکته باقی نگذاشته که حقوق بشر و از آن جمله حقوق بهائیان یکی از مهمترین عوامل در تجدید تعامل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. در نسخه از این مصوبه که به رادیو فردا فرستاده شده آمده است که اقدامات سنای آمریکا همراه با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر جاری در زمینه ادامه نقض حقوق بشر در ایران آشکارا نشان می‌دهد که ایالات متحده و کشورهای متعددی دیگر نگرانی عمیقی نسبت به سوء رفتار با بهائیان و دیگر ایرانیان وجود دارد. از فرهاد ثابتیان، سخنگوی جامعه بهائی که مقیم ایالت کالیفرنیا در آمریکاست، دلیل حرکت سنای آمریکا و همینطور قطعنامه 27 آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران را جویا می شوم و این پرسش را مطرح می کنم که چه محدودیت ها و اعمال ایذایی تازه‌ای علیه بهائیان ایران صورت گرفته که موجب واکنش سنای آمریکا و یا اقدام سازمان ملل متحد شده است. آقای ثابتیان،
این اولین قطعنامه البته نیست که سنای آمریکا صادر کرده، ولی از مهمترین علتهای این قطعنامه به خصوص این است که متاسفانه وضعیت و آزار بهائیان در ایران به طور مستمر ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره، علل خصوص بعد از وعده هایی که آقای روحانی دادن در مورد آزادی بیشتر برای اقلیت ها و آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی. متاسفانه بعد از انتخاب ایشون ما مشاهده کردیم که اوضاع بهائیان و البته بیشتر اقلیت‌های دینی دیگه نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده. ما شاهد قتل یک بهائی بودیم که تقریبا در چند سال گذشته بی سابقه بوده و هنوز پیگیری نشده به هیچ وجه. شاهد بازداشت‌های بسیار متعدد دیگری از بهائیان بودیم، شاهد ممنوعیت دانشجو از ورود به دانشگاه و اخراج بعضی از اونها از دانشگاه بودیم که البته به طور موقتی وارد شده بودند، همینطور تخریب قبرستان‌های بهائی و بسیار از مسائل دیگری که متاسفانه ادامه داره و هم اکنون 116 نفر از شهروندان بهائی در زندان هستند که این از سال 2011 تا به حال دو برابر شده. درنتیجه موقعیت حقوق بشر در ایران به طور روزافزون و چشمگیری بدتر شده و بهتر نشده.
در مصوبه سنای آمریکا همچنین گفته شده که منشور حقوق شهروندی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اعلام شده اگرچه اقدامی مثبت است، ولی در ساختار فعلیش به تامین و پشتیبانی از اقلیت‌هایی مانند بهائیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نامی از آنها به میان نیامده قادر نخواهد شد. قانونگذاران آمریکا که در هفته‌ها و روزهای اخیر در زمینه تصویب یا خودداری از تصویب تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران در بحث و جدل بودند، به گزارش خبرگزاری فرانسه در محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر ادامه نقض حقوق بهائیان اتفاق نظر داشتند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.